آره بعضی موقع
صادرات واردات.
ببینید من از حق نگذریم، از زمانی که سرکار خان محمودیان تشریف آوردن در صنایع دستی، در بله. معاونت صنایع دستی و امروز معاونت این وزارت قرار گرفتن، ما رشد چشمگیری در صادرات صنایع دستی داشتیم، برعکس فرش که متاسفانه ما بر اساس آمارهایی که خانم دکتر رافع رئیس جدید مرکز ملی فرش دستباف ایران اعلام کردند و متاسفانه این آمار بسیار بدیه که ما امسال تا ماه آبان ماه آمار صادراتمون 48 میلیون دلاره و این یک فاجعه است برای فرش دستباف، فرش دستبافی که در بدترین شرایط دیگه حداقل 300 میلیون دلار رو صادراتش رو داشته، ولی در صنایع دستی نه، اتفاقات خیلی خوبی داره میفته، یعنی یک شور، یک جنب و جوش، یک انرژی فوق‌العاده‌ای توی معاونت صنایع دستی بله. سازمان و امروز وزارت وجود داره. اما در نهایت ببینید ساختار دولتی به این صورته و باید این زنجیره رو به شکل کامل ببینیم. حالا اگر توی قسمت‌های بعدی اشاره می‌کنم به اینکه چه الزاماتی وجود داره، چه حلقه‌هایی وجود داره که ما این رو باید اضافه بکنیم به اون ثبت جهانیه، که حالا اون ثبت جهانیه که کار بسیار خوبیه بیاد باعث بشه که ما تولید ثروت در کشور داشته باشیم، تولید ارزش افزوده داشته باشیم. امثال جناب آقای پوری که هنرمندان به نامی هستند در کشور و کار میکنن، بتونن خلق اثر بکنن، خلق ارزش افزوده بکنن و این در دنیا به فروش بره. من یه آماری رو چند روز پیش توی جلسه شورای راهبری فرش دستباف اعلام کردم، میزان صادرات صنایع دستی خرد چین،
بله،
صنایع دستی خرد، میدونید صنایع دستی که زیر یک دلار قیمت داشته باشه بهش میگن صنایع دستی خرد، میزان صادرات صنایع دستی خرد چین بالغ بر 50 میلیارد دلار در ساله.
عجب.
یعنی از صادرات نفت ما خیلی بالاتره و این امکان پذیره. چینیا کار عجیب غریب می نمی کنن، شامبورتی بازی نمی کنن، معجزه نمی کنن، فقط اومدن ساخت و سازوکار بازاریابیشون و سازوکار تبلیغاتشون و سازوکار تولیدشون رو جوری تنظیم کردن که این اتفاق می افته. تو بخشای بعدی اگر اجازه بفرمایید به این حلقه ها می پردازیم.
حتما. خب خانم توحدی، در راستای فرمایشات جناب آقای پوری من پرسشم رو مطرح میکنم و قطعا اگر در راستای صحبت‌های هر دو دوستان هم نکته‌ای هست شما بفرمایید. جناب آقای پوری، مثل شما و مثل من و مثل همه ایرانی‌ها به لفظ افتخار بابت پیشوند جهانی اشاره کردن، ولی همون نکته‌ای که جناب آقای بادام برجام میگه، ارزش افزوده کجا داره تعریف میشه؟
ببینین، هدف اصلی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور ارتقاء وضعیت هنرمندان و صنعتگران.
بله.
به هر حال ما با یه تغییراتی رو توی ساختار و ایجاد هویت روی بعضی از مناطقمون انجام میدادیم.
درسته.
و وقتی که به نوعی آغاز کردیم به این که سبس رو به عنوان یک حرکت جدید، واقعا از همچه چیزی اتفاق نیفتاده بود تا به حال، انجام بدیم، تمرکزمون رو بعد از دو سال اول گذاشتیم روی مناطق کمتر توسعه یافته.
بله.
چرا که صنایع دستی باعث توسعه بشه، مناطقی که اصلا کسی حتی شاید اسم این شهرها و روستاها رو نشنیده بود. مثلا روستای خراشاد رو هیچ وقت ما نمیدونستیم ما رو استان خراسان جنوبیه.
بله.
اصلا میدونیم توی اون منطقه تقریبا این رشته نابود شده بود،
حول بافی رو میفهمم،
حول بافی. بله. یا تو بافی. و بعد وقتی که این شروع شد، ما روی این جاذبه رو شناختیم، این صنایع دستی که میتونست رواج پیدا کنه رو شناختیم، فهمیدیم پیشینه داره، روی ملی شدنش کار کردیم.
بله.
شما باورتون نمیشه جمعیت خیلی زیادی که کوچ کرده بودن به سمت شهر دوباره برگشتن به این دوستا. زنانی که واقعا اصلا اون موقع اصلا شغلی نداشتن، رفتن توی خونه هاشون، دوباره از زیر زمین ها اون دستگاه های پارچه بافی رو در آوردن و اینها رو دوباره دایر کردن، آموزشش آغاز شد، یک شرکت تعاونی اینها زدن، خودشون اصلا ما خبر هم نداشتیم.
بله،
بعد
بله.
از اینکه این رو متوجه شدیم، شروع کردیم روی ملی شدن و بعد روی جهانی شدن اون منطقه کار کردیم. 350 نفر خانم یک تعاونی زدن که الان لباس‌های اهرامی حتی برای حجاج رو اینها دارن دوختن و دارن صادر میکنن. یعنی اصلا اتفاقی بود که اصلا اینا تصورش هم نمیکردن. چقدر دلم میخواست که هنرمندان این شهرها و روستاها میمدن از زبان اونها میشنیدین. من وقتی که وارد واقعا این منطقه شدم بعد از این که کار کردیم و بعد بازدید ارزش بله. خارجی رو به همراه داشت، باور میکنیم بعضی موقع گریم میگرفت وقتی میدیدم اینقدر شور شوق شده. این فقط به خاطر اینکه احساس میکردن که این اتفاق حتما تأثیری میذاره و واقعا گذاشته. آیا شما سر زدین به روستای کلپورگان که بعد از اینکه جهانی شده چقدر توریست وارد اون منطقه شده؟ آیا میدونین تولیداتشون داره به قیمتهای حتی بالاتر از اون چیزی که خودشون تصور میکردن فروش میره؟ چرا؟ به خاطر اینکه تقاضا زیاد شده. الان خانم ها دیگه وقت تولید نداشتن. من خودم 27-28 سال سابقه کار در صنایع دستی دارم. زمانی که ما سازمان صنایع دستی بودیم در حقیقت مثلا 17 سال پیش بله. ما می رفتیم به خاطر اینکه این روستا این رشته از بین نره می رفتیم خریداری می کنیم، بودجه داشت مملکت می داد به اینها به سازمان که این کار رو بکنن برای حفظ بعضی از رشته ها. می رفتیم سفال روستایی ها رو می خریدیم، اصلا کسی نمی خرید اینا رو، وسط راه چال می کردیم برمی گشتیم. چرا؟ فقط به خاطر این از بین نره. ولی خدا شاهده توی همین تهران اولین باری که میاد توی اولین نمایشگاه روز اول تموم میشه. چرا؟
بله.
به خاطر اینکه احساس میکنن این به یک جامعه بین المللی وصله. این رو شناختن، لوگوی شورای جهانی صنایع دستی و لوگوی شورای منطقه آسیا و اقیانوسیه
اصلا نیاز به لوگوی اونا نیست. 7000 سال خدمت داره گلپورگان.
ولی نمیشناختن. ولی از وقتی که این معرفی شد و مردم اونجا متوجه شدن کاریه که تونسته به یه اتفاقی منجر بشه
بله.
گرایش و تشویق پیش اومد و علاقمندی جوانان و دختران تحصیل کرده به تولید، چی میتونست این رو ایجاد کنه؟ به نظر من این تغییر خیلی بزرگیه. من از نگاه یک صنعتگر میگم. باور میکنین اصلا من الان به عنوان یه شخص دولتی صحبت نمی کنم، چون خودم اتفاقا گرایشم هم سفال هست. من واقعا وقتی میرم میبینم زنان روستایی اینقدر با اشتیاق دارن وقتشونو میذارن برای تولیدی که در گذشته میگم اصلا داشت نابود میشد و ما مجبور بودیم برای حفظش اینو خریداری کنیم، احساس غرور میکنم و همه همین حالتو دارن. الان صنعتگران اون منطقه دارن سفالشونو در تهران میفروشن و دارن برای اون منطقه مدرسه میسازن. این اتفاق یه اتفاق کوچکی نیست. یه مقدار نگاهمون رو از نگاه خود روستاییان ببینیم، یعنی بله. به اونها فکر کنیم، قضاوتمون رو بگذاریم به اینکه احساس کنیم که جای اونها هستیم. روستاییان روستای خراسان، زنانی که الان مردانشون حتی نسبت به اونها فکرشون تغییر کرده، ارزشی که برای زنان روستای خراسان میذارن اصلا مردم میگن اصلا دیگه ما اصلا فکر نمی‌کنیم اینقدر اینها آدم‌های مهمی باشن. من خاطرم هست یک بار استاندار استان همدان داشت تغییر میکرد، اولین چیزی که توی رزومش نوشت گفت ثبت شهر جهانی لاله‌جین، در حالی که اصلا اون قطرها هم برای این رشته ارزش قائل نبودن. وقتی که اینها توجه میکنن هست که به صنعتگر ما کمک میکنن. اگر ما بریم توی یک روستایی که داره از نظر زیرساخت از بین میره صنعت دستی رو کشف کنیم که حتما وجود داره و بیایم اون رو به نوعی ثبت ملی کنیم و بعد پروسه جهانی شدنش رو طی کنیم، 100% مسئولین گرایش پیدا میکنن که برن برای زیرساخت اونجا کار بله. کنن. چرا؟ به خاطر که دوست دارن اون هویت رو به خودشون نزدیک کنن، خودشون رو با اون هویت عجین کنن. ما از این فرصت داریم استفاده میکنیم.
بسیار عالی. من امشب میخوام نقش آدم بدر رو بازی کنم و بابت این قضیه هم هیچ مشکلی ندارم، ولی اینکه در عرض فقط به خاطر یک پیشوند توی کلپورگان اگر که من یک سفال و یک گلدون کوچیکی رو میگرفتم 10,000 تومان و الان شده 100,000 تومان و دیگه از سبد هزینه های اقتصادی من داره خارج میشه، در حقیقت باز هم این قضیه با همه رشد اقتصادی که میتونه داشته باشه مخاطب عام رو درگیر محصولات صنایع دستی نمیکنه و آرام آرام این شکل از سوء استفاده صرفا به خاطر یک پیشوند جهانی به نظرم باز هم این مسیر داره به بیراهه میره و به سمت نمیخوام لفظ لاکچری رو استفاده کنم، ناگزیر از استفادهش هستم. بحث استان دارم که فهمودین، حتما تو این برنامه صحبت خواهد شد. پیش از برنامه با آقای پوری صحبت کردم، مثلا دوستانی که حالا در آستانه انتخابات مجلس هم هستیم، نمایندگانی که میان یا استانداری که میاد این قضیه رو مینویسه، بیشتر برای حفظ صندلی یا به دست آوردن اون صندلی، به محض اینکه این اتفاق بیفته بعدش دیگه رها میشه. استثناءی مثل سرکار خانم توحدی، همکارانتون، چون شما تشریف نشید با آقای پوری صحبت میکردن و راجع به دلسوزیتون در حقیقت، همراهیتون، همکاریتون، 17 سال تلاشتون در حقیقت راجع به این قضیه صحبت شده. هیچ وقت منکر استثناء نمیشم. جناب پوری، دو سه تا نکته میخواستید بگید در میان فرمایش سرکار خانم توحدی در خدمتتون.
بله، خراسان جنوبی بسیار انسان‌های خوبی هستن.
تمام ایران.
من همه جای ایران رفتم. ولی خب بالاخره یه جایی رو باید واقعا تعریف کنم.
بله، بله.
واقعیت داره. مدیران دلسوزی دارن. خیلی توجه می‌کنن. خیلی پای کار هستن. بنده اولین بار بود که رفتم نمایشگاه خراسان جنوبی، به من گفتن نه نرو اونجا، خیلی دوره، نمیدونم اونجوریه اونجوریه، خطرناک. بعد ساعت 9 شب رسیدم اونجا، نمایشگاه دراش داشت بسته میشد، دیدم، گفتن چرا الان اومدی؟ گفتم خب راه هم دور بود. اون سه نفر اومدن کمک کردن، بار منو خالی کردن، بردن گذاشتن تو غرفه، گفتم برو هتل استراحت کن فردا بیا.
بله.
بنده فردا اومدم، دیدم اون سه نفر، یکیش معاون صنایع دستی بود که با استاندار اومد، دوتاشون هم کارمندای صنایع دستی. من هیچ جا این کار رو ندیدم که معاون صنایع دستی بدون که خودش رو معرفی کنه بیاد بار منه از ما. یعنی
هم
یعنی میخوام بگم که اگر خراسان موفق شد، به خاطر مدیران خوب خراسان جنوبی هست. من عملا دیدم واقعا.
بله.
ولی خب یه جا هست که به جای این که مدیر کمک کنه، باز چوب لای چرخشون. من دیدم، همه رو دیدم. فرهنگ خراسان جنوبی خیلی بالاست. من واقعا لذت میبرم وقتی میرم اونجا، احساس آرامش دارم. این یکی از عوامل موفقیت اونا بوده به نظر من، اون خراسان یا شهرهای دیگرشون که تو سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی موفق بودن و پارچه بافی و اینجور چیزا. میخوام بگم مدیر خیلی مهمه.
تردیدی تو این قضیه؟
خیلی مهمه مدیر. مدیر دلسوز، مدیر کاربلد، مدیری که بدونه چی کار داره میکنه. به نظرم و مشکلات بیشتر ما به خاطر مدیر هست.
و منم مدیری دیدم در لالجین، چون به حال بسیار به سفال علاقه دارم، به خاطر اینکه اون یه کارگاه کوچکی یک وامی رو میخواست و خب حالا ادبیات اون دوست زحمتکش هنرمند اون، به خاطر اینکه وامی که بهش 3 ماه قول داده بودم بیش از 18 ماه منتظرش بود، کمی ادبیات ترش رویانه ای بود و خب اون مدیر با پاش زحمت کشید و زد اون چرخ سفال اون هنرمند رو هم شید. این رو هم در حقیقت دیدم.
بله.
خب جناب بادام برجو، من میخوام شما رو بکشونم توی جبهه خودم در راستای آدم بدا قرار بگیرید. بگو زیر ساختا اشاره کنین، همون الزامات و حلقه هایی که باید اضافه بشه.
ببینید، عرض میکنم محضرتون، من اولا که درس بس میدم محضر اساتید خودم، خانم توحدی و جناب آقای پوری،
استفاده
خواهش میکنم، ولی یه تجربه کوچیکی تو ارائه صنایع دستی در کشورهای مختلف دنیا داشتم. نزدیک به 60 و بالای 60 کشور دنیا رو نمایشگاه شرکت کردم، بودم متعدد و عملا درگیر کار تولید و فروش صنایع دستی و فرش دستباف هستم. ببینید، ما در کشور نیاز به نگاه کلان داریم، نیاز به زیر ساخت داریم، نگاه های بخشی، نگاه های منطقی آفت برنامه ریزی ما هستند. خوبه، من تأیید میکنم ثبت جهانی شهرهای ما، ثبت جهانی صنایع دستی. بله. ما گرفتن عرضم به حضور شما که اون شناسنامه های بین المللی، سازمان های بین المللی رو، اما باید یک کلان نگری وجود داشته باشه توی کار که این رو تبدیل به یک حرکت بکنه، تبدیل به یک چرخه بکنه.
دوست.
چرخه کامل. ما متاسفانه یکی از بزرگترین آفتهای کشورمون وجود یک رشته دانشگاهی به نام مدیریت دولتی، که اگر من روزی مسئولیت در کشور داشته باشم، اولین کاری که میکنم این رشته رو
حذف
میکنم. ببینید، این که ما بیایم کاری بکنیم که یه مدیر استان، یه استاندار، یه فرماندار، یه بخشدار توجهش به یه موضوعی جلب بشه و بیاد روی اون موضوع کار بکنه، این خیلی به نظر من اشتباهه. ما باید ساختاری رو به وجود بیاریم که در این بستر چرخه عرضه و تقاضا شکل بگیره و اصلا اون استاندار موظف باشه به این که یک دستورالعمل رو پیگیری بکنه و شرایط رو به وجود بیاره، نه در خراسان، نه در لاله‌جین، نه در روستاهای دیگه، نه در تبریز، در تمام ایران. جان خرمی، من تولید کننده گلیمم،
بله،
در محروم ترین نقاط ایران تولید گلیم انجام میدم. ما الان در همین خراسان جنوبی، در همین خراسان رضوی، خراسان شمالی، صده ها هزار نفر انسانی داریم که اینا بیکارن و آماده یاد گرفتنن، چون تقاضای وجود نداره، امکان به کارگیری که اینا وجود نداره، امکان تولید وجود نداره. صده ها هزار نفر، نمیخوام بگم میلیون ها نفر،
بله بله بله،
و اینا آماده به کارن. خیلی خوبه در خراسان زنها اومدن تولید کردن، من خودم بودم، از ترکیب سفال و چرم و فرش کارایی رو تولید کردم، بی نهایت زیبا قشنگ تو دنیا عرضه کردم، خیلی هم خوب بوده. ولی این چقدر حجم اقتصاد ما رو در بر میگیره؟ اگر ما کلان نگاه بکنیم، بله، ثبت کردن آثار هنری ما واقعا این یک خدمته، مثل
درست.
کاری که علامه دهخدا کرد، اومد اون لغتنامه رو نوشت، شاید بحث ریالی نداشت، اما در نهایت یک گنجینه از دقیقا. فرهنگ ما رو در بر گرفت. این کاملا درسته. اما امروز ما داریم نقش ثبت جهانی این محصولات رو در بستر اقتصاد میسنجیم.
درسته.
این رو باید زنجیره رو کامل کنیم، یعنی باید یک استراتژی کلی وجود داشته باشه و از زیرساخت‌ها به وجود بیاد. چه زیرساختایی؟ حلقه‌هایی مثل تعریف استانداردها. ببینید، دنیا اگر اومده مثلا روی فلان سنگ زینتی یا مجسمه های زینتی، چین اومده یک قطعه 4 سانتی متر در 4 سانتی متری رو داره، یه چیزی بالغ بر 10,000 دلار در دنیا میفروشه، فقط به واسطه اون هنری که توی مجسمه سازی و حکاکی روی این انجام داده، بله. این اومده استاندارد تعریف کرده برای استانداردهای متعدد، که این استانداردها در دنیا میتونه معرفی کنه. ما چند تا استاندارد تعریف کردیم، ما هنوز برای فرش خودمون استاندارد نداریم، برای گلیممون استاندارد مشخصی نداریم، تازه شروع شده، یه سری اپلیکیشن ها، استارتاپ ها اومدن شروع کردن به استاندارد تعریف استاندارد. رو بسته‌بندی چقدر کار کردیم؟ بسته‌بندی این کالای شما، ببینید، شاید 7-8 ساله که الان مینای ما، میناکاری اصفهان یا میناکاری یزد، توی جبهه‌های خیلی قشنگی داره عرضه میشه، که باز این جبهه‌ها هنوز جنبه صنعتی نداره، این جبهه‌ها رو دستی جبهه‌ها رو می‌سازن. یعنی من خودم بعضی موقع‌ها که تولید صادرات مینا دارم، درگیری دارم برای تولید جبهه میناکاری یا قلمزنی. ما برای گلیممون چه کار کردیم؟ برای بسته‌بندیش تقریبا هیچ کاری انجام نشده برای بسته‌بندی گلیم. بحث تصویربرداری، جناب خرمی، دنیا امروز روی ارتباط بصری داره میچرخه، یعنی تبلیغات دیگه از نوشتاری خارج شده، یک تصویر جذاب حامل مجموعی از اطلاعات پیام هاست برای مخاطب و پیامش رو میرسونه و روی اون نرو مارکتینگ یا بازاریابی عصبی تاثیرگذاری میکنه و مخاطب رو تحریک میکنه برای اینکه بتونه کالا فروش بره. ما چقدر رو تصویر کار کردیم؟ چند تا جشنواره تصویر برداری به خصوص صنایع دستی ایجاد کردیم؟ چقدر آرشیو باز برای دسترسی عموم به تصویرهای فنی حرفه‌ای با کیفیت صنایع دستی ایجاد کردن؟ واقعا اینا ضعف ماست، اینا حلقه هاییه که باید بهش بپردازیم. و از همه اینها مهمتر، تبلیغات و بازاریابیه. یعنی ما باید، حالا ما اومدیم مثلا فرض کنید لاله‌جین رو، چون من خودم اصالتا همدانی هستم و در لاله‌جین اصلا من دوستانی دارم که مثل برادر میمونن با من،
بله،
لاله‌جین رو به عنوان شهر سفال جهان، شهر جهانی سفال معرفی کردیم، خیلی خوبه. چقدر اومدیم براش تبلیغات کردیم؟ ببینید، من تولید کننده، من بخش خصوصی، امکان سرمایه گذاری برای تبلیغ جهانی رو ندارم.
بله تردیدی توی
این کار کار دولته، بودجه دولتیه. چقدر اومدیم برای این بازار ساختیم، چقدر اومدیم تبلیغات بین‌المللی کردیم و این رو شناسوندیم، بمباران تبلیغاتی که این رو اهداف مشخص و تبلیغات رو بر اساس جنس مخاطبمون، حالا توی بازاریابی اصطلاحی هست به نام STP segmentation position و target، بر اساس جنس مخاطبمون اومدیم. مثلا یه برزیلی چجوری این کار باید بهش عرضه بشه، یه آلمانی چجوری این کار باید، چه نوع کاری، چه ترکیب رنگی باید بهش عرضه بشه، همه اینها مسئله است. یعنی اگر شما بیایید روی این تبلیغات به جد کار بکنید، من به شما با قاطعیت میگم ما ظرف یک سال یا یک سال نیم آینده صادرات صنایع دستیمون رو از مرز 2 میلیارد دلار رد میکنیم.
بله.
صادرات فرشمون رو از مرز 1.5 میلیارد دلار رد میکنیم. من این قولیه که به خانم دکتر رافت دادم که شما اگر که یک استراتژی درستی رو پیاده بکنید، از بخش خصوصی درست استفاده کنید، بخش خصوصی رو توی تصمیم سازی، اجرا و نظارت بهش جدی بها بدید، میتونید بازارهای جهانی رو دوباره به دست بیارید. و یه نکته دیگه این که دولت کاری که میتونه بکنه اینه که ثبت بسیار خوبه، ثبت جهانی بسیار خوبه، ولی در کنار ثبت جهانی ما باید مراجع داخلی داشته باشیم. به چه عنوان؟ به چه مفهوم؟ این که شما یک دائره المعارف صنایع دستی ایجاد بکنین، کاری که علامه ده خدا کرد. دولت باید سرمایه گذاری بکنه، بخش خصوصی نمیتونه این کار رو بکنه. دولت باید سرمایه گذاری بکنه رو تمام صنایع دستی ما، دائره المعارف های صنایع دستی رو به وجود بیاره.
بله.
مثلا راجع به میناکاری تحقیق های مفصل، کتاب های مفصل، مقالات متعدد در زمینه های مختلف
که بشه
بیلی و بین المللی.
بسیار سپاسگزارم. در همین حیث در همین حین فرمایشات جناب آقای بادام برجام میدم که سرکار خانم تعهدی مشغول یادداشت برداری هست. در خدمتتون هستم.
اتفاقا آقای بادام برجام جالب به نکاتی اشاره کردن که دقیقا همین نکات به عنوان شاخصهای انتخاب شهرها و روستاهای جهانی
بله،
صنایع
بله.
دستی مد نظر هست. یعنی به نوعی ارزیابان بین المللی میان بر اساس پرونده‌ای که ما براشون ارسال کردیم میان رصد بکنن
درست.
آیا این شاخص‌ها رو داره اون شهر یا روستا،
یا شما مثلا همینجوری نوشتید،
آره، یا حالا ما به نوعی اینا رو براخره صحه بذارن به اطلاعات ما. بنابراین دقیقاً بحث بسته‌بندی، تبلیغات، مراکزی تحت عنوان گالری، موزه و خیلی از مواردی که دقیقاً ایشون اشاره
بله.
کردن، همه اینها، حتی توجه کسانی که قانونگذار هستن تا چه اندازه به حوزه صنایع دستی توجه دارن تو اون منطقه، آیا میخوان که برای این
بله.
منطقه
بله.
کار زیرساختی بکنن، که خوشبختانه ما با توجه به این که توی وظایف معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اصلا بحث شهرهای و جهانی گنجانده نشده بود، چون یک چیز نوپا هست، قریب گفتم خدمتتون 5 ساله که داره اجرایی میشه، ما حتی اومدیم در کنار این کار ثبتی که داریم انجام میدیم دوتا قانون رو هم در حقیقت وضع کردیم
دوست.
یکی توی شورای عالی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سابق بود که خواستیم از دستگاه‌های دولتی که مکلف بشن برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه این شهرها، و قانونی هم در برنامه ششم دقیقاً بند ب ماده 98 اشاره می‌کنه به توسعه و ایجاد شهرهای جهانی، که اصلا همچی چیزی شاید در رابطه با بقیه وظایف معاونت صنایع دستی به این مشخصی حتی نداشته باشیم. پس بنابراین این کارا شده و به نوعی موضوع دایرة المعارف رو اشاره کردن. خوشبختانه منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی این رو یک پروژه بین المللی داره، به عنوان یک پروژه بین المللی بهش نگاه میکنه.
بله، بله.
و خوشبختانه دانشنامه دیجیتالی و به نوعی الکترونیکی برای این بخش آماده کرده که خوشبختانه 14 مدخلش رو از حوزه کشور ما پر کرده و داره به نوعی این رو هی تکمیل و تکمیل تر میکنه. همونطور که میدونین ما 295 رشته فعال داریم، من اصلا به غیر فعالاش کاری ندارم، و اینها همه میتونه در آینده کم 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 تکمیل بشه. با توجه به اینکه دوست عزیزمون از مرکز ملی فرش هستن و خیلی هم ما دوست داریم که به عنوان الگوی قدیمی ما شروع کنن که ما هم حداقل یک چیزی رو یاد بگیریم، با توجه به تجربه خیلی خوبی دارن که دارن، چقدر خوبه که حتی اگر موردی هست ما به یه انسجامی برسیم که بتونیم حتی تبلیغات مشترک داشته باشیم. چرا که ما حتی فرش رو با توجه به اینکه یکی از رشته های مسبب ما نیست و جدا شده از مجموعه فعالیت های اقتصادی ما، ولی با شهر تبریز و به عنوان شهر جهانی فرش ثبت کردیم، چرا که واقعا قابلیتش فوق‌العاده بود. بنابراین ما برای حفظ هویت معنوی رشته های صنایع دستمون حتی بحث ثبت نشانه های جغرافیایی رو دویم توی مناطقی که ثبت کردیم از طریق وایپو پیگیری میکنیم، که این کاریه که میتونه حقوق معنوی هنرمندان کشورمون رو حفظ کنه، کشورهای دیگه نیان این متاسفانه سرقت کنن دانش سنتی این تولیدات ما رو. و اینها همه در کنار جهانی شدن داره اتفاق میفته.
بسیارم عالی. جناب آقای پوری، پیش از اینکه آغاز برنامه باشه، بر اساس حس کنجکاوی در حقیقت فعالیت شما رو پرسیدم که فرمودید در کنار تمام نوآوری هایی که دارید طی چند وقت اخیر بر روی نمد دارین فعالیت میکنید، اطلاعات خیلی کوتاه در این گپ ساده ای که داشتیم رو به من دادید، از رویکرد علمی و طب سنتی تا اون چیزی که حالا به شکل مدرن داره استفاده میشه. من خودم به عنوان یک ایرانی، یک مخاطب، یک شهروند، این اطلاعات رو نداشتم. سرکار خانم توحدی هم به و البته جناب آقای بادام برجو هم به مسئله جمع‌آوری و داده این اتفاق. خب ما قبل از اینکه بخوایم نگاهمون رو بین‌المللی بکنیم، ناگزیریم که اول در بخش ملی به یک اشباع بودن برسیم دیگه. این شکل از اطلاع رسانی باید چگونه صورت بگیره؟ شما عنوان یک هنرمند صنایع دستی در ابتدای فرمایشتون به این نکته اشاره کردید که ثبت خیلی خوبه، ولی مهمترین دغدغه برای گردش چرخ اقتصادی فروش رفتن محصولاتتونه. شما چگونه محصولاتتون معرفی می‌کنید به منی که نمی‌شناسم؟ حالا الان متوجه شدم که نمد دارای چه خاصیتایی است و چقدر اجام انگیز البته.
ببینید، در راستای صحبت‌های آقای بادام
برجام
میخوام بگم که یک تولید کننده، یک طراح صنایع دستی چه وظایفی رو داره.
بله.
آیا من خودم باید دنبال بازار باشم؟ آیا من خودم باید دنبال تبلیغات باشم؟ آیا من خودم باید دنبال بیمم باشم، آیندم باشم، یا برم دنبال طراحی و اون چیزی که لذت میده و به صورت وراثتی به من نوعی رسیده یا به همکارام رسیده؟ خب اگر این همه مشکلات جلوی پای من تولید کننده باشه، من کی میتونم محصولات خوب ارائه بدم تولید کنم؟ آیا میشه؟ خب این وظیفه کیه؟ آیا همیشه باید بگم بودجه نداریم؟ ما عادت کردیم. آها، این کار چرا نمیشه؟ بودجه نداریم. خب من چه تولیدو بذارم کنار برم مثلا مسافر کشی کنم یا برم دلالی کنم؟ از دستم برمیاد. ولی عشقم تولیده.
بی‌تردید
لذت میبرم. خب سنگ هایی هست که جلو پای من هست. من نباید اینو جواب بدم. این وظیفه منه. من دوست دارم اینجا تو رادیو بیام از مشکلات صحبت نکنم، دوست دارم بیام از تکنیک صحبت کنم، بحث زیبایی شناسی رو انجام بدم، اون چیزی که لذت میبرم و موفق شدم و همه میگن بله شما تخصصت اینه. ولی خب روزگار اینجوری شده، بودجه نداریم. نمیدونم چی بگم من. اگر من بیشتر بگم من بده میشم مثل شما.
نه امشب بذارید فقط من با آدم بده باشم. ممنونم.
منم که شما کشوندید توی تیم خود.
جناب آقای بادام برجام، من وام میگیرم از فرمایش نخستین شما به صادرات 8 ماهه فرش ایران اشاره کردید و 48 میلیون دلار. در فصل دوم فرمایشتون در صحبت با سرکار خانم دکتر رافع فرمودید که اگر این زیرساخت‌ها فراهم بشه، ما به 1.5 میلیارد دلار در عرض کمتر از 18 ماه میرسیم. این نگاه شاید از دید بسیاری از شنوندگان، حتی خود من، نگاه ایدئالیستی باشه، بیشتر شکل شعارگونه نداره. در فاصله 18 ماه ناگهان ما رشد چند صد درصدی رو توی این قضیه داشته باشیم. خاطرم از خیلی کوتاه عرض میکنم، در برنامه قبلی که ما افتخار میزبانی از شما داشتیم، شما مثلا به کشور آلمان به عنوان یک کشور سنتی فرش ایران اشاره کردین که اون دیگه بسیار بسیار کم رنگ شده. آن روی سکه به میلیونرهای چینی اشاره کردین و صادرات فرش کوچک ما قطعات بسیار کوچک، شاید عددی به حساب نیاد، ولی همون درصد کوچک میلیونرهای چینی میتونه درآمد میلیاردی برای ما داشته باشه. در خدمتتون.
خواهش میکنم. ببینید اینی که دارم عرض میکنم خدمتتون، انقدر این صنایع دستی ایران زیباست، انقدر این فرهنگ کهن عمیق و ارزشمند بله. و جذاب و دیدنیه،